بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 90 سطر 14 استاد مروی، جلسه 72 مورخه 17/6/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينه فقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة. عرض شد که مقصد اول از مقاصد هشتگانه کفایه در باب اوامر است. 13 فصل دارد این مقصد. فصل اول درباره ماده امر است. الف میم را امر و ماده امر. در این فصل 4 جهت بحث دارند در ضمن 12 صفحه. در جهت اول 3 نکته رو ذکر میکنند. 2 نکته شو قبلن جلسه قبل اشاره کردیم. کلام در نکته سوم است. قبل از بیان این نکته 2 مقدمه رو اشاره می کنیم تا مطلب روشن بشه. مقدمه اول، علمای علم اصول بحثی دارند به نام تعارض احوال. خلاصه این بحث این است که اگر لفظی در معنای استعمال شد، نمیدانیم استعمال این لفظ به نحو مجاز است، به نحو اشتراک معنوی است، یا اشتراک لفظی است. چه کنیم؟ علمای متقدم اصولی هر کدام یه حالتی رو ترجیح میدادن. بعضی میگفتند حمل میکنیم بر مجاز. برخی میگفتن بر اشتراک، هر کدام هم برای خودشون یه دلیلی داشتن، ولی مرحوم آخوند در صفحه 29 کفایه این بحث رو مطرح کردند و فرمودند اگر این حالت پیش آمد، یعنی ندونستیم استعمال این لفظ در معنا به نحو مجاز است یا اشتراک یا غیر از اینها، ما متوقفیم. دلیلی نداریم که بگیم حتما مجاز است یا حتما اشتراک است. چرا؟ فرمودن به خاطر این که اولا اون ادله رو که آقایان مطرح میکنند در تقدیم هر یک از این حالتها، اون ادله تمام نیست. مثلا میگن مجاز، حمل بر مجاز می شود چون مجاز در کلام عرب بیشتر. از کجا معلوم مجاز بیشتر؟ پس ادله شون ثابت نیست. ثانیاً دلیل هاشون معارض است. یه قائل دیگه پیدا میشه میگه اشتراک بیشتر. و ثالثاً در فرض که دلیلشون معارض نداشته باشه، ادلهشون صرف استحسان عقلی است، یه دلیل شرعی معتبر نمی باشد. پس نتیجه این مقدمه این شد که به نظر مرحوم آخوند در تعارض احوال ما متوقفیم. یک مقدم، این مقدمات ضروری است برای که مطلب مرحوم آخوند اینجا روشن بشه. مقدمه دوم، انسباق معنا و پیشی گرفتن معنا از لفظی به ذهن انسان، لفظی رو میگن معنایی به ذهن ما پیشی میگیرد، این انسباق و تبادر بر دو قسم است. یک قسم
انسباق معناست از حق لفظ، از خود لفظ، به مجردی که لفظ گفته می شود معنا به ذهن پیشی می گیره. تا لفظ اسد گفته شد حیوان مفترس به ذهن می آید. اینو اصولیین میگن انسباق از حق لفظ، از خود لفظ. این تبادر و انسباق دو خصوصیت دار: یک، ظاهر این تبادر حجت است، لفظ در معنا ظهور داره، حجت. دوم، این تبادر علامت وضع است. یعنی میفهمیم لفظ در این معنا وضع شده است. این قسم انسباق است و تبادر. قسم دوم، گاهی معنا از لفظ به ذهن میاد، اما نه از خود لفظ بلکه از کثرت استعمال یا افضل بودن یک فرد و امثال ذلك. مثلا کلمه رهبر وضع نشده در مقام معظم رهبری، ولی اونقدر این کلمه در این شخصیت به کار رفته که تا میگن رهبر شخصیت ایشون به ذهن پیشی میگه. این انسباق رو، پیشی گرفتن معنا رو به ذهن، علمای اصولی میگن انسباق اطلاقی، یعنی انسباق از خود لفظ نیست، از اطلاق این کلامه که حالا منشأش کثرت استعمال، افضل بودن فرد، هر چی باشه. این انسباق اطلاقی علامت وضع نیست، ولی ظاهر کلام رو حجت میکنه. چون لفظ ظهور در این معنا داره ولو به خاطر کثرت استعمال، این ظهور حجت. از این مقدمه در 4 جای جلد اول کفایه شما استفاده خواهید کرد: یکی صفحه 70 که گذشت، صفحه 91 که الان محل بحث ماست، بعدا عبارت معلوم میشه، صفحه 106 همین جلد، صفحه 304 همین جلد. در این 4 مورد بحث انسباق اطلاقی مطرح میشه. اینم مقدمه دوم تمام شد. حالا توضیح عبارت مرحوم آخوند دیگه خیلی روشنه، دقت کنید. مرحوم آخوند می‌فرمایند کلمه امر در آیات و روایات در معانی زیادی استعمال شده، مثلا 15 معنا داره بعضی گفتن. استعمال کلمه امر در این معانی مجاز است، مشترک لفظی است، مشترک معنوی است. چی؟ علمای گذشته اصولی هر کدام یه وجهی رو ترجیح دادن، یکی گفته مجازه، یکی گفته مشترک لفظیست و امثال دار. ما در مقدمه اول گفتیم نظر مرحوم آخوند این است که هیچ دلیلی نداریم که ترجیح بدهد و تعیین کند یکی از این معانی رو. پس نمیتونیم قطعا بگیم کلمه امر در این معنا در روایت استعمال شده مجازا یا مشترک معنوی یا مشترک لفظی. نخیر، نهایت مطلب این است که وقتی ندانستیم کلمه امر در کدام معنا استعمال شده و استعمال به چه شکل بوده است، کلام میشه مجمل، رجوع میکنیم به اصول عملیه. مگر این که کسی ادعا کنه کلمه امر از بین معانی مختلفش انسباق اطلاقی داره به یک معنا، اگر اینو قبول کردیم لفظ امر در همون معنا ظهور داره و حجت است. هر جام لفظ امر دیدیم حمله بر همون معنا میکنه. خود مرحوم آخوند میفرمایند به نظر ما از بین معانی مختلف لفظ امر ظهور داره، انسباق اطلاقی داره به معنای طلب. امر یعنی درخواست، یعنی دستور. پس بنابراین به نظر مرحوم آخوند در هر آیه و روایتی ماده امر به کار رفت، نه صیغه امر. او بحث دیگه داره، بعدن میاد. کلمه امر قرینه نداشتیم، امر چون عرفن و لغتن ظهور داره در طلب، امر رو حمل میکنیم بر طلب، نه بر حادثه، نه بر شأن، نه بر فعل و اون معانی که قبلا خوندیم. با ذکر این نکته، این نکته سوم از جهت اول تمام شد. عبارت رو درست دقت کنید، توضیحات لازم بود در پایان عبارت اشاره کنیم به بعضی از برداشت‌های اشتباهی که بعضی از عبارات مرحوم آخوند داشتند. و انما المهم بیان ما هو معناه عرفا و لغتا. نکته سوم اینه، مهم بیان اون چیزی است که او معنای امر است عرفا و لغتا. ما باید ببینیم در عرف و لغت معنای امر چیه. لیحمل علیه، تا این که حمل شود امر بر این معنا، فی ما اذا ورد بلا قرینته، هر جا بدون قرینه وارد بشود امر رو بر اون معنا حمل کنیم. حالا وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه، کلمه امر در معانی زیادی در کتاب و سنت استعمال شده، به معنای حادثه، به معنای شأن، به معنای فعل، به معنای فعل عجیب، به معنای تعجب که مواردش در جلسه قبل خوندیم. ولا حجته، آیا در همه این معانی امر به نحو مجاز استعمال شده، به نحو اشتراک معنویه، به نحو اشتراک لفظیه؟ مرحوم آخوند میفرمان دلیلی بر این نداریم. ولا حجته علی انه، دلیلی نداریم بر این که این استعمال علا نحو الاشتراک لفظی به شکل اشتراک لفظی بوده یا به شکل اشتراک معنوی بوده یا حقیقت و مجاز بوده. ما دلیلی نداریم بگیم لفظ امر در این معانی به نحو مشترک لفظی استعمال شده، معنوی، مجاز و غیره. سوال اون چی که علمای متقدم در تعارض احوال گفتن چرا اینجا نمیگید؟ علما میگن اگه تعارض این حالات شد، بعضی میگن مثل صاحب مفاتیح الاصول که مجاز مقدمه چون مجاز بیشتره، بعضی میگن اشتراک معنوی مقدمه، مثلا چرا اون حرفا رو نمیزنید؟ بفرمان اون حرفایی که آقایون گفتن دلیل بر حجیتش نیست. و ما ذکر فی ترجیح، اون چه که ذکر کردن علما در باب ترجیح یکی از اینها، اشتراک لفظی، معنوی، حقیقت و مجاز، یکی از اینا ترجیح داره عند تعارض هذه الاحوال، در وقتی که این حالتها تعارض کردن، ندونستیم استعمال لفظ در معنا به نحو حقیقت مجاز اشتراک لفظی است، معنوی است، کدام یکی است، اون وجوهی که برای ترجیح ذکر کردن سه اشکال داره. اولا لو سلم، اگه اونا را قبول کنیم، اولا قبول نمی کنیم، میگن آقا مجاز مقدمه چون مجاز در زبان عربی بیشتره. خب اول کلامی که مجاز بیشتر باشه، پس اولا خود اون وجود قبول نداریم. ثانیا ولم یعارض به مثله، اگه قبول کنیم معارضه به مثلم نباشه. بعضی میگن مجاز مقدمه چون بیشتره، باز طرف مقابل داریم میگه اشتراک معنوی مقدمه چون اشتراک معنوی بیشتره، معارضم داره. ثانیاً برفرض که معارضم نداشته باشه، فلا دلیل علی ترجیح به، دلیلی نداریم بر ترجیح دادن به این ما ذکر. این وجوهی رو که علما ذکر کردن که در صفحه 29 کفایه هم خوندیم ما، این وجوه عرض کنم وجوه استحسانی عقلیست، حجت شرعی نمیشه. حالا برفرض که مجازم بیشتر بود، خب به چه دلیل ما حمله بر بیشتر کنیم؟ شاید نه اینجا استعمال شده باشه لفظ در معنای کمتر. فلا دلیل علی ترجیح به، پس دلیل نداریم بر ترجیح به این مازوکه. پس چه کنیم؟ فلا بد مع التعارضه، اگر لفظ امر در جایی به کار رفت، ندونستیم در کدوم یکی از این معانی استعمال شده به چه شکلی، اینجا کلام میشه مجمل، رجوع به اصول عملیه میکنیم. فلابد مع تعارضه، لابد این با تعارض، با تعارض این وجوه از رجوع به اصل عملی، به اصل در مقام عمل لابد از این که رجوع کنیم به اصول عملیه، مثلا اصل براءت. نعم میفرمان بله، اگر ما بیایم بگیم از بین این معانی امر در یک معنا این سباق اطلاقی داره، خب اینجا باید لفظ امر رو حنو کنیم بر همون معنا. نعم لو علم ظهوره، اگر علم داشته باشیم ظهور امر را در یکی از این معانی، علم داشته باشیم که امر ظهور در یکی از این معانی داره، ولو احتمل انه، ولو احتمال داده بشه که این ظهور به خاطر انسباق اطلاقی است نه انسباق وضعی، ولو احتمال بدیم کان این ظهور به خاطر انسباق از اطلاق کلام به خاطر کثرت استعمال بوده، امر در طلب زیاد استعمال شده، ظهور پیدا کرده در طلب، فلیحمل علیه، اینجا بله باید حمل شود اون امر بر همین معنایی که ظهور در اون معنا داره. وین لم یعلم، ولو علم به وضع نداشته باشیم همین ظهور کافیه، وین لم یعلم، ولو علم نداشته باشیم، انه حقیقتون فیه، این که اون امر حقیقت در این معناست بالخصوص، فقط در این معنا حقیقته یا در معنای کلیتری حقیقته، او فی ما یعمه، یا در اون چی که شامل این معنا و سایر معانی هم می شود، علم به حقیقت و وضع نداریم، ولی همینقدر به خاطر کثرت استعمال کلمه امر ظهور در یک معنا داشته باشه حملش میکنیم بر اون معنا. وین لم یعلم، ولو علم نداشته باشیم این که اون امر حقیقت در اون معنا باشه بالخصوص، یا در اون چی که شامل اون معنا و غیر اون معنا میشود. خب حالا سوال، کلمه امر از بین این معانی انسباق و ظهور در یک معنا داره؟ بفرمان بله، کمان لا یبعد، بعید نیست ان یکون کذالک، این که امر چنین باشد در معنای اولی که طلب باشد، بعید نیست که بگیم امر ظهور داره در طلب، اونقدر امر به معنای دستور و طلب استعمال شده که ظهور در این معنا داره، چون ظهور در این معنا داره هر جا کلمه امر به کار رفت باید امر رو حمل بر این معنا بنمایی. الجهت الثانیه، اینجا دقت کنیم یه نکته رو سریع عرض بکنیم، بعضی از اعلام سبعه در این حاشیه‌ای که بر شرحی که بر کفایه دارن، طبعا لبعضی از محشین کفایه میفرماین اینجا مرحوم آخون یه تناقضی رو مرتکب شدن. در جلسه قبل ما خوندیم که مرحوم آخون فرمودن امر در عرف و لغت حقیقت در دو معناست، طلب و شیء، اینجا فقط طلب رو مطرح میکنن، میفرمان بعید نیست که ظهور در طلب داشته باشه فقط. ایشون میفرمان بین این دو حرف تناقضه، ما باید بگیم حتما مرحوم آخون دست از خواسته قبلیشون برداشتن، از مدعای قبلیشون دست برداشتن، در جلسه قبل گفته بودن امر حقیقت در طلب و شیء است، ولی اینجا میگن امر ظهور فقط در طلب داره، از اون خواسته قبلیشون دست برداشتن. البته مقام علمی بزرگان حفظهم الله مورد احترام ماست، شخصیت بزرگان، ولی لا حیاء فی العلم، ما یه نکته میخوایم عرض بکنیم که حرفیشون درست نیست، نسبت تناقض مرحوم آخون صحیح نیست. اگه کسی در عبارت گذشته بحث دیروز، دیروز درسی و بحث امروز مرحوم آخون دقت کنه، با اون توضیحاتی که ما داریم در جلسه قبلی، مرحوم آخون میخوان بفرماین که کلمه امر حقیقت در دو معناست، بسیار خوب، مشترک بین دو معناست، اینجا میخوان بفرماین در یکی از این دو معنا ظهور داره، اشکالی نداره لفظ این مشترک بین 70 معنا باشه، ولی کثرت استعمال داشته باشه در یک معنا، ظهور در یک معنا پیدا کنه، وقتی میگن این ظهور پیدا کنه در چشم، چه اشکالی داره؟ پس در بحث قبلی تصریح کردن که به حسب عرف و لغت امر حقیقت است در طلب و شیء، یعنی وضع شده برای طلب و شیء، اینجا میفرمایند چه اشکالی داره ظهور او فی احد معانی، ظهور در یک معنا داشته باشه که طلب باشه. پس بنابراین تناقضی بین حرفشون در اینجا و بین حرفشون در جلسه گذشته نمی باشد. این بزرگ فرمود Thank you. فرمودن به معنی طلب و شیء است، درسته؟ به معنی طلب و شیء است، یعنی امر حقیقت در طلب و شیء است. حالا میفرماین از بین این دو معنا به خاطر کثرت استعمال ظهور داره در طلب، چه اشکال داره لفظ مشترک بین دو معنا باشه، ولی اونقدر در یک معنا استعمال بشه که ظهور در همین معنا پیدا کنه. یه تناقض دیگری در کلام مرحوم آخونده اینجا که این هفش حاشیه‌ای که من مورد مراجعه هم هست هیچ کدوم ذکر نکردم، او تناقض کمی دقت داره، اگر به ذهن آقایون آمد بفرماین و الا فردا ما اشاره میکنیم بهش. یه تناقض دیگری در کلام مرحوم آخونده اینجا که او تناقض نیدم کسی اشاره کنه. الجهت الثانیه از ظاهر اعتبار الالوه فی معنی الامر. در جهت دوم مرحوم آخوند یک نکته رو بیان میکنه. باز قبل از بیان این نکته یه مقدمه خیلی مختصر اشاره میکنه. اون مقدمه این است که شخصی که دستوری میدهد و طلبی میکند از کسی، از سه حال خارج نیست. یا دستور دهنده از طرف مقابلش از نظر مقام و موقعیت برتر است، شخصیت عالی تری است، مثل دستوری که مرجع تقلید به مقلدش می تارتن. دستور دهنده مساوی با طرف مقابل است، در یه رتبه اصلا رفیق هم حجره به رفیقش یه دستور میده، خب اینا با هم مساوی هست. تارتن مرتن ثالثه دستور دهنده از طرف مقابل رتبش پایین تر است، دوره آخر الزمان شده پسر به پدر دستور بده، دستور دهنده رتبش پایین تر است از طرف مقابل. این سه حالتی که وجدانن هستش، دستور دهنده یا عالی است یا مساوی با طرف مقابل یا سافل است پایین تر از اونه، این مقدم. حالا دقت کنید جهت دوم این است که آیا به هر طلب و دستوری از هر کسی که صادر بشود امر میگوییم یا نه. در مسئله حداقل سه قول است. قول اول مال مرحوم آخوند است، ایشون می فرمایند ظاهر این است که به طلب و درخواستی امر می گوییم که طلب کننده از طرف مقابلش برتر باشه. پس بنابراین اگر مساوی از مساوی طلب کرد شخص سافل و پایین تر از عالی و از شخص برتر طلب کرد، به طلب و درخواست اینها امر گفته نمی شود مگر مجازه. بعد می فرماین البته فرقی نداره دیگه، شخص عالی و برتر با زبان دستور دادن حرف بزنه یا تواضع داشته باشه، با زبان تقاضا حرفشو مطرح کنه. چون شخصیت برتریست، طلب او امر حساب میشه ولو به نحو تقاضا باشه. یک قول دلیل بر این قول این است که مرحوم آخون می فرمایند عرف به طلب شخص عالی امر می گوید، ولیکن به طلبی که شخص مساوی یا شخص پایین تر داشته باشه امر از او صحت سلب داره. مثلا اگر پسری به پدرش دستور بده عرف میگه طلب او رو امر حساب نکنه، امر نیست، پس معلوم میشه امر همیشه باید از طرف شخصیت برتر باشه. این قولم. قول دوم این است که قائل میگه طلب از هر کسی باشد امر حساب میشه با یک شرط، به شرطی که طرف خودشو بالاتر حساب کنه، مستعلی باشه. همینقدر کسی خودشو برتر حساب کرد دستور و طلبش امر است، ولو در حقیقت شخص پایینی باشه. دلیل این قول این است که میگوین فرض کنید پسری به پدرش دستور میده، از او طلبی میکنه، اوغلا وقتی میخوان پسر رو توبیخ کنن با این عبارت مطرح میکنن، میگن لما امرتهو، چرا به پدرت امر کردی؟ معلوم میشه درخواست شخص پایین ترم امر برش صدق میکن، که عرف میگن لما امرتهو، چرا بهش امر کرد؟ مرحوم آخون از این دلیل جواب میدن، میفرماین عرف که این شخص سافل، شخص پایین رتبه رو مذمتش می کنن، در حقیقت به این خاطر است که میگن چرا خودتو در رتبه بالاتر حساب کردی؟ لذا میبینی اگه پسر امر هم نکنه به پدر صرف بی‌اعتنایی کنه، عرف مذمتش میکنه. پس مذمت به خاطر امر نیست، مذمت به خاطر این است که چرا خودتو از پدر بالاتر حساب کرد. لذا در همینجا از دستور پسر امر صحت سلب داره. میتونیم بگیم گفته این پسر امر نیست. پس معلوم میشه در امر علو طرف معتبر است، طرف باید شخصیت برتر باشه. این قول دوم هم باطل شد. قول سوم یک کلمه است. قول سوم این است که گفتن در طلبی امر صدق می کند که یا طرف عالی باشه، شخصیت برتر باشه، و اگه شخصیت برتر نیست خودشو بالاتر حساب کنه. مرحوم آخون میفرمایند برگشت این قول به قول دوم است. در حقیقت قسمت اول کلام این قائل صحیح است، اگه طرف عالی باشه طلب کنه امر، اینو قبول داره. قسمت دوم کلامش همون قول دوم است. قول دوم رو هم ما رد کردیم. خلاصه کلام این شد به نظر مرحوم آخون امر به معنای طلب است، آن هم طلبی که از شخص عالی و برتر صادر شود. عبارت رو دقت کنید. الجهت و ثانیت و از ظاهر اعتبار و العلو فی معنی الامر. ظاهر این است که در معنای امر علو معتبر است، یعنی به دستور کسی میگیم امر که طرف واقعا عالی باشه. خب در نتیجه فلا یکون طلب من السافل، اگر شخص سافلی طلب کند، پسر از پدر طلبی کنه دستوری بده، اول مساوی یا رفیق هم حجره به رفیق هم حجرش دستوری بده، این طلب سافل و مساوی امر حساب نمی شود واقعا و حقیقتا. ولو اطلق علیه، اگه بر فرض بر طلب این آقا امر اطلاق بشه، کان به نحو من العنایه، این مجازی هستش. این قول اول. حالا دلیل این قول رو مرحوم آخون در آخر جهت دوم ذکر میکنه. قول دوم اشاره به رد قول دوم، کما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، ظاهر این است که استعلاء معتبر نیست. بعضی گفتن در حقیقت امر استعلاء معتبره، همینقدر کسی خودش بالاتر بدونه امر صدق میکنه. میفرماین نه، ظاهر این است که استعلاء معتبر نیست. فیکون الطلب من العالی، در نتیجه طلب از عالی، شخص عالی وقتی طلب کنه امر حساب میشه، ولو آدم متواضعی باشد با زبان تقاضا طلب کنه، ولو کان مستخفزن به جناحه، ولو آدم متواضعی باشه. مستخفز الجناح معنای ظاهرش اینه که پرهاشو پایین انداخته، ولی کنایه از اینه که آدم متواضعی است. ولو انسان متواضعی باشه با حال تواضع به صورت تقاضا مطرح کنه، ولی همینقدر که انسان برتری باشه تقاضای او هم امر حساب می شود. حالا دلیل بر این قول دوم و ردش باز بعدن میاد. قول سوم عبارت ببینید، ما دلیل اول، ما قول اول گفتیم دلیلش رو گفتیم، قول دوم دلیلش و قول سوم. ببینید عبارت چقدر مندمج و پیچیده. قول اول مطرح میشه، دلیلش بعد میاد، اشاره به رد قول دوم میکنن، میگن استعلاء و برتری طلبی معتبر نیست. دلیل قول دوم ردش بعدن میاد. قول سوم و اما احتمال و اعتبار احدهما، اما اینکه احتمال بدیم یکی از این دوتا معتبر است، به این معنا که بگیم در امر یا باید طرف عالی باشد، اگرم عالی نباشه خودشو برتر بدانه، این فضعیفون، یه قولم ضعیفه. چرا ضعیف؟ از خارج دیگه توضیح دادیم، به خاطر این که اگر خودش عالی باشه درسته امر حساب میشه، ولی اگه خودش عالی نباشه خودشو برتر بدانه، گفتیم به طلب و دستور او ولو خودشو برتر بدانه عرف امر نمیگوید. دلیل قول دوم حالا، و تقبیح الطالب السافل من العال المستعلی علیه، این که میبینید تقبیح میشود از سوی اقلا، طالب سافل کسی که دستوری میدهد و رتبش پایین تره مثل پسر، این پسر از سوی اقلا تقبیح میشود، و تقبیح طالبی که سافل است، حالا طالبی که از عالی طلب میکند، پسر از پدر طلب میکنن، اون چنون طالبی که مستعلی علیه هست خودشو برتر از پدر حساب میکنه، اقلای رو تقبیحش میکنن و توبیخش میکنن به این عبارت، به مثل انک لمت تعمره، به این طالب سافل، به این پسر میگن چرا به پدرت امر میکنی؟ پس معلوم میشه به دستور شخص سافل هم امر میگوین که اقلا میگن چرا پدرتو امر میکنی؟ مرحوم آخوند میفرماین نه، این که اقلایی رو تقبیحش میکنن تقبیح مبتدا، انما هو خبرش، انما هو علی استعلائه، این که اقلا رو تقبیحش میکنن به خاطر برتری طلبی اوست، میگن چرا خودت بالاتر از پدرت حساب میکنی، لا علی امره حقیقتا، نه ای که اقلا میگن امر تو واقعی درست چرا امر کردی، نه بر امر پسر و اون طالب سافل حقیقتا بعد از استعلاءش، نه خیر، در همون مرحله اول جلوش میگیرن میگن چرا خودتو برتر از پدرت حساب کردی. و انما یکون اطلاق الامر، این که اقلا در اینجا امر رو اطلاق میکنن بر طلب این پسر، به حسب اون چیزیست که اون چیز قضیه استعلاء اوست، یعنی مجازن چون خودشو برتر حساب کرده امر کرده، اقلا طبق اون معشی میکنن میگن آقا چرا امر کردی. و کیفکان، خلاصه دلیل قول اول، قول اول این بود که مرحوم آخون فرمودن اگر عالی طلب کنه امره، اگه سافل طلب کنه امر نیست. چرا سافل طلب کنه امر نیست؟ میگن چون صحت سلب داره. و کیفکان ففی صحت سلب الامر، پس در این که صحیح است امر رو سلب کنیم از طلب سافل، پسر دستوری که میده میتونیم بگیم بابا حرف این آقا امر نبوده، ولو کان مستعلیا، ولو خودشم برتر حساب کنه، عرف طلب این پسر رو از پدر امر نمیدانه، در این صحت سلب کفایته. صحت سلب علامت این است که دستور شخص سافل امر حساب نمیشود. الجهت الثالثه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.